کردند، اکنون که برای عده حمله به تاسیسات اتمی ایران راه مطمئن عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای به نظر می‌رسد، بسیار مهم است که تمام نیروهای صلح دوست در مقابل چنین تلاش‌های متحد شوند. اما ایران باید حرف اول را بزنند و جامعه جهانی منتظر است. آن رئیسکای رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 7:30 شب در تهران و امیدوارم شرایط چه داشته باشید. اگر در نیم ساعت گذشته با ما بودید همچنان همراه ما بمونید و اگر نه، اگر تازه به ما پیوستید، به شما سلام میکنم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه مجله‌ای به اسم جامعه رو میشنوید. اگر همراهمون بمونید در مورد جزئیاتش بیشتر توضیح میدم بعد از اخبار با حسن جعفری. شبت بخیر حسن.
شب بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، هواپیماهای ارتش سوریه امروز مناطقی از شهرهای هومس و حما را به شدت بمباران کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، شدت بمباران در محله‌های خالدیه در هومس در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا، ایران طرحی 9 مرحله‌ای برای حل مسئله هسته‌ای‌اش با غرب پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، هیئت ایرانی در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک پیشنهاد کرده بود که در مقابل لغو گام به گام تحریم‌ها، غنی‌سازی اورانیوم 20% در یک از تأسیساتش متوقف شود و تنها در مرحله نهم پس از آنکه همه تحریم‌ها لغو شد، ایران غنی‌سازی 20% در تأسیسات فرده قم را به تعلیق در خواهد آورد. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد دولت اوباما نوشته است که این طرح قابل اجرا نیست، زیرا به معنای آن است که اورانیوم غنی شده همچنان در داخل ایران میماند. در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، دو طرف با تمدید اجاره پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ها، یوری اوشاکوف مشاور آقای پوتین گفت اجاره این پایگاه که قرار بود در سال 2014 دو سال دیگر به پایان برسد، تا سال 2042 سی سال دیگر تمدید شده است و در مقابل روسیه مبلغی نمادین برای اجاره آن پرداخت خواهد کرد. همزمان اعلام شده است که مسکو به تعداد بیشتری از کارگران تاجیک اجازه می دهد در این کشور کار کنند. حدود 7000 سرباز روسی در 3 تأسیسات نظامی در نزدیکی دوشنبه، کولاب و ارغون‌تپه در تاجیکستان مستقرند. پلیس جمهوری آذربایجان 10 نفر را که در مقابل وزارت آموزش در باکو در حمایت از حجاب تجمع کرده بودند متفرق کرد. بنابر گزارش‌ها حدود 100 نفر خواستار لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس بودند که ماموران پلیس آنها را با خشونت متفرق کردند و چند نفر نیز در این تجمعات بازداشت شدند. بنابر گزارش خبرگزاری ها، به دعوت اخوان المسلمین اردن، چند هزار تن از هواداران این گروه در عمان پایتخت اردن گرده هم آمدند. اخوان المسلمین اردن میگوید خواستار کنارگیری ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور نیست و تنها میخواهد که اصلاحات تسریع شود و قانون انتخابات تغییر کند. پادشاه اردن روز گذشته با اعلام انحلال مجلس اعلام کرد که در چند ماه آینده انتخابات پارلمانی زودتر از موعد برگزار خواهد شد. قرار بود هواداران پادشاه اردن نیز امروز تظاهرات کنند که به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات به علت نگرانی از برخوردهای احتمالی لغو شد. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا و تاکید میکنم که از طریق توییتر رادیو فردا میتونید اخبار رو دنبال کنید. همکارانم هم در بخش وبسایت تلاش میکنن هر چند دقیقه یک بار بخش توییتر ما رو بروز کنن با تازه ترین اخبار ایران و جهان. برنامه ثابت جمعه شب‌های رادیو فردا جامعه هست. درباره تازه‌ترین اخبار اجتماعی در ایران می‌شنوید. اگه تا 10 دقیقه آینده همراه فهیمه خضرحیدری باشید. بعد از این برنامه هم البته می‌تونید به مجموعه‌ای از ترانه‌ها و آهنگ‌های گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما تهیه کردن. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
جامعه یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله مثل همیشه پس از مروری بر خبرهای کوتاه از حوزه جامعه نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم. رئیس ستاد اقامه نماز میگوید اگر دختر و پسر را در دانشگاه جدا کنیم راه فساد کردن کم می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قرائتی درباره محتوای کتاب‌های درسی هم اظهار نظر کرده و گفته در برخی از درس‌ها میگویند باران آمد، در حالی که این جمله نشان دهنده تفکر کمونیست هاست. ما همیشه باید بگوییم خدا باران را آورد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که در نیمه نخست سال جاری بیش از 300 شهروند در سواحل دریای خزر غرق شده و جان خود را از دست دادند. آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در 6 ماهه نخست امسال در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است. به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، در برخی رشته‌های پزشکی از جمله دندان پزشکی تا 82% مردودی دانشجویان به ثبت رسیده است. افزایش 15% کودکان کار در شهر تهران. به گزارش خبرگزاری ایلنا تا 30% از کودکانی که برای ساماندهی به مراکز نگهداری منتقل می شوند هم دوباره به شهر باز می گردند. و معاون عمرانی استاندار تهران خبر از تعیین شهردار ری تا هفته آینده داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا جلسه برنامه‌های عملیاتی جداسازی شهر جدید ری هم برگزار شده و صرفاً جزئیات مربوط به نحوه انتقال پرسنل و تعیین تکلیف آنها باقی مانده است. شورای شهر، شهرداری و مدیریت شهری تهران و بخش عمده‌ای از کارشناسان با جدایی ری از تهران مخالفت کردند و آن را اقدامی صرفاً با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی دانستند. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز می‌گوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می‌آورند و بعضی حتی با نداشته‌هاشان وارد بازی پر ریسک می‌شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی. رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان‌ها گام برمی‌دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رؤیای عمومی باشد، رؤیای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رؤیای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رؤیایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رؤیا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر رو دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر می دارن این خط پایان رو می برن 40 کیلومتر دورتر می زارن. در این حالت این دونده که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار می بینه که باید همون میزانی که تالا تلاش کرد دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که می خواسته. یعنی هر روز جامعه احساس میکنه که هدفهایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن و هدفا نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راههای وصول به اون هدفها و رسیدن به اون هدفها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راههای ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدفهایی که تازه جامعه براتون برگرفته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوارکننده‌ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه ایشون، حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان دو برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کارش رو سرفته یه میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطق کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو میبرد؟ حسین غازیان به کسانی که ترجیح میدهند کار نکنند حق میدهد. او میگوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب میآید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره، و اگر عده قمار برای تفریح انجام میدن این دیگه تفریح نیست، یعنی قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از هستی ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمیآشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. این که صرافی ها هم تحلیل میکنن به همین دلیله، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه‌تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی ارز دانشجویی توزیع نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین یکی دو هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه، و هر جا آدم بفرستم بازم ما اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومن حساب بکنیم، 4500 تومان در میاد. حساب کن مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهریه دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوری که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، اصلا نمیدونم چیکار کنم، همه رو هوایی.
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
من که یک دانشجوی این مملکتم، دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومان بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومان بخریم.
هیچ کدام از اینها هم که نباشد، سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست‌های خانواده‌ها. خانواده‌هایی که حالا با وضع موجود از تنش‌ها و عصبیت‌های بیشتری رنج می‌برند. ناناورانی که از تنگنای معیشت می‌گویند.
امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرامبخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتی‌اش را بازی کند. حسین غازی جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیر از خانواده رو به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده‌ها رو زیادتر می‌کنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزای بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره‌هاشان را هر روز خالی‌تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر می‌کند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.